الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. پنجمین سورتی که در مکاسب بحث شده که آیا بیع وقف جایز است یا خیر، اینه که اگر موقوفون علیهم محتاج باشند احتیاج شدید پیدا بکنند به فروش وقف، یا به عبارت دیگر موقوفون علیهم فقر شدید داشته باشند و این فقر یا احتیاج باعث بشه که بخواهند وقف را بفروشند. حالا بعدن فرق بین فقر یا ضرورت و احتیاج، فرق اینا رو بعدن عرض خواهم کرد. ابتداعا عبارت چند تا از فقها ها رو من نوشتم، اینو بخونم. شیخ مفید در کتاب مقنعه صفحه 652 عبارتشون اینه: ولیس لارباب الوقف بعد وفات الواقف ان یتصرفوا فیه. بعد از وفات واقف ارباب وقف نمیتونن تو وقف تصرف بکنند، به بیع او هبت بفروشند یا ببخشند، او یغیرو شیئا من شروطه یا شرایط وقف و عوض کنند. اینها جایز نیست الا ان یخرب الوقف، مگر اینکه وقت خراب بشه. او یحصلو بحیثو لا یجدی نفعا، یا اینکه این وقت به جوری بشود که دیگه هیچ منفعتی نداره، سودی نداره. فلهم هین ازن بیعهو، در این صورت میتونن بفروشن. پس یکی اینکه وقت خراب بشه یا اینکه وقت منفعت نداره، در این دو صورت بیعش جایزه. بل انتفاع او به ثمنی، از پولش سود ببرند. و کذالک ان حصلت لهم ضرورتون الى ثمنی، شاهد اینجاست که می‌فرمایید اگر که ضرورتی برای اونها به ثمنش پیش آمد، محتاج به پول این وقت شدن، کان لهم حله، ارباب وقت میتونن وقفو بازش کنن، وقفو منحلش کنن. و لا یجوز ذلک مع عدم ما ذکرناه من الاسباب و ضرورات، اما جایز نیست این فروش در صورتی که این اسباب و ضرورت ها نباشد. پس وقتی که ضرورت باشه مثل این که وقت خراب بشه، در هر دو صورت به نظر شیخ مفید بیع وقت جایزه. بعد از شیخ مفید سید مرتضی که شاگرد ایشون بود در کتاب انتصار صفحه 226 می فرماید که و ممن فردت به الامامیتو القول به ان ارباب الوقت متا دعت هم ضرورتون شدیدتون الى سمنهی جاز لهم بیعهو. یکی از چیزایی که فقط شیعه میگوید قول به این است که ارباب وقت هر وقت ضرورت شدید به سمن وقت پیدا بکنن بیع برای اونها جایزه. این کتاب انتصار سید مرتضی را اگر دیده باشید خیلی کتاب کوچیکه، یک کتاب مثلا 400 صفحه‌ای. تمام مسائلش هم اینجوری شروع میشه و ممن فردت به الامامیه. با توجه به اینکه زمان سید مرتضی سنی ها 400 مذهب داشتن، بعد یواش یواش این مذاهبشون کم شد تا شده 4 تا، حالا شده 4 تا مذهب. اون زمان سید مرتضی کسی یه مسئله رو بخواد بگوید که این مسئله را فقط شیعه میگوید احدی نگفته، باید با مذهب این 400 فرقه سنی ها آشنا باشه و بعد بگوید این از مختصات شیعه است. و لذا نوشتن اینجور کتابی خیلی سخته. ظاهراً آیت الله شعرانی گفته بوده که نوشتن انتصار از نوشتن به هارون انبار بیشتر وقت گرفته. اون 110 جلده این یک جلده، ولی این شو همه مسائلش اینطوریه و ممن فردت به الامامیه. این تعبیر ممن فردت به الامامیه دلالت میکنه برای اینکه اجماعیه، یعنی از مسائلی که همه شیعیان میگویند و احدی از سنی ها نگفت. پس در واقع سید مرتضی میخواد ادعای اجماع بکنه بر این که بیع وقت در صورت ضرورت جایزه و ممن فردت به الامامیتو القول به ان ارباب الوقت متا دعت هم ضرورتون شدیدتون الى سمنهی جاز لهم بیعهو. بیعش جایز است در موقع ضرورت. ولا یجوز لهم ذالک مع فقد ضرورت، اما اگر ضرورتی نبود بیع جایز نیست. بعدم گفته که این مسئله اجماعیه. دنباله یه عبارت سید مرتضی اینه: و اما ازا سار الوقف و به حیث و لا یجدی نفعن، اگر وقف جوری شد که دیگه منفعت نداره، اودعت اربابه از ضرورت و الى سمنهی لشدت فقرهم، یا اینکه ضرورت به سمن وقت باعث شد که اینها را دعوت بکنه به اینکه بفروشید. اودعت اربابه از ضرورت و الى سمنهی لشدت فقرهم. فل احبت و مازکرناه، و احبت همونیه که گفتیم من جواز بیعهی که بیعش جایزه، لأنه إنما جعل لمنافعهم وأكبر منفعت موقوف عليهم فإذا بطلت منافعهم من فقد انتقض القرض منهم. وقتی منفعت نداشت دیگه هدفی نیست که وقت باقی بماند، قرض از باقی موندن وقت تمام میشه. پس سید مرتضی دو بار تو این عبارت فرموده که اند از ضروره بیع وقت جایزه. فقط عبارت اول این بود که فرمود در هنگام ضرورت شدید بیعش جایز است. یه دو سه سطر بعد دوباره می فرمود که اگر که ضرورت شدید به سمن بود به خاطر فقرشون، فل احبت و مازکرناهو، احبت اینه که بیعش جایزه. این فل احبت معنیش این نیست که یعنی سید مرتضی تردید داشته، مثل الان که مثلا وقتی میگن احبت فلان، احبت یه تردیدی رو میفهمونه. ایشون تردید نداشته، میخواد به صورت قطعی بگوید که بیع وقت جایزه. بعد میگه اینجا که بیع وقت جایزه مطابق با احتیاط هم هست، یعنی هم جایزه است هم مطابق با احتیاط، یعنی احتیاط در اینی که وقف را بفروشیم. شیخ طوسی هم در کتاب مبسوط جلد 3 صفحه 287 فرموده و انما یملک الموقوف علی بیعه، موقوف علی مالک بیعه، میتونه بفروشه. علا وجهن، حالا طبق یک احتمالی، اندنا نزد ما شیعه موقوف علیه میتواند بفروشد. و هو انهو، اون وجه اینه که ازا خیف علی الوقف الخراب، وقتی که خوف خراب شدنشه، او کان به اربابهی حاجتون شدیدتون، یا ارباب وقت احتیاج دارن، بلا یقدرون علی القیام بهی، و کسی هم نیست که این وقف را آبادش کنه، قدرت بر قیامش ندارد، یعنی کسی حاضر نیست پول بده این وقف رو تعمیرش کنه. فهین ازن یجوز لهم بیعه، در این صورت بیع وقت جایزه. و مع عدم ذالک لا یجوز بیعه، در غیر این صورت هم بیعش جایز نیست. این عبارت شیخ طوسی، حالا این تردید توش هست که آیا ایشون میخواد بگوید اندل خراب بیع وقت جایزه، یا میخواد بگوید اندل ضروره جایزه، یا باید هر دوش باشه؟ چون بینید اینطوری میفرماد ازاخی فعل الوقت الخراب او کانه به اربابهی حاجتون شدیده. این دوتا رو میخواد یک صورت قرار بده، یعنی هم خوف خراب هست هم خوف احتیاج، اینو میخواد بگوید، یا اینکه نه اینو دوتا صورت مستقله. و بعدم یه قیدی هم ذکر کرده، فرموده ولا یقدرون علی القیام بهی، کسی هم حاضر نیست که وقف رو آباد بکنه. به هر حال عبارت شیخ طوسی خیلی صریح نیست، ولی خب ظاهرش همینه که در صورتی که آدم محتاج بود میتونه وقف رو بفروشه. ابن زهره هم در کتاب قنیه صفحه 298 فرموده که و یجوز و اندنا بیع الوقت للموقوف علیه، موقوف علیه میتواند وقف را بفروشد. ازا سارا به حیث و لا یجدی نفعن، اگر اون وقت دیگه هیچ منفعت نداره، و خیف خرابه و خوف خرابش هم هست. او کانت به اربابهی حاجتون شدیدتون، یا ارباب وقت محتاج باشن، دعت هم و ضرورت و الى بیعهی، که ضرورت به بیعش داشته باشند، به دلیل اجماع طائفته. ابن زهره معمولا تو این کتاب قنیه هر وقت ادعای اجماع میکنه مقصودش اجماع المسلمینه، هم شیعه و هم سنی، ولی اینجا رو گفته به دلیل اجماع طایفه، یعنی اجماع شیعه. این چهار تو عبارت که خوندم که اینا دلالت میکنه بر این که در صورت ضرورت بیع بق جایزه. از این چهار تا عبارت شیخ طوسی در مبسوط اون دلیل نمیشه، به خاطر اینکه کتاب مبسوط کتاب فتوایی نیست، در واقع مبسوط کتاب تفریع فروعه، یعنی کتابیه که فقط میخواسته فروعات فقه را ذکر بکنه. سنی ها میگفتن که فقه شیعه خیلی مختصره و جوابگوی مسائل نیست، شیخ طوسی این کتاب رو نوشته که نه، فقه شیعه جوابگوی مسائل هست، نه اینکه نظریشون این باشه. بعد از عبارت شیخ طوسی رو باید بگذاریم کنار، این دلیل نمی‌شود. عبارت شیخ مفید هم با اینکه صریح بود در این که هنگام ضرورت بیع وقف جایزه، این حصلت لهم ضرورتون الى ثمنهی کان لهم حله، اگه که ضرورت داشت میتونند وقف رو بازش کنند. بلی این کلام رو هم علامه حلی در کتابهای خودش توجیهش کرده. بلی به صورت کلی میشه بگویی این سه نفر، یعنی شیخ مفید و سید مرتضی و ابن زهره، اینها قائلن به این که هنگام ضرورت بیع وقف جایزه. کلام سید مرتضی و ابن زهره هر دو ادعای اجماع هم دارد، ولی مشهور بین متأخرین اینه که بیع وقف در صورت پنجم تو این صورت ضرورت جایز نیست. افرادی مثل امام خمینی که اصلا این بحث رو ندارند، آیت الله خویی فرموده در این صورت بیع وقف جایز نیست، صاحب عربه چون فرموده جایز نیست، شیخ انصاری معتقده که جایز نیست. مشهور بین متأخرین الان اینه که میگن بیع وقف جایز نیست، اما قدما میبینید ادعای اجماع کردن برای این که بیع وقت جایز هست. دلیل کسانی که میگویند بیع وقت در این صورت جایز هست، دلیل جواز دو چیزه، یکی ادعای اجماع ابن زهره و یکی هم اون روایت جعفر ابن حیان، اون روایتی که دیروز میخوندیم. این دلیل اونایی که میگویند بیع وقت جایز هست، الان که افرادی مثل آقای خویی یا عروه میگویند جایز نیست، دلیلشون اینه که اولا اجماع وجود نداره، به خاطر اینکه مخالف هم دارد. یعنی اولا اجماع نداریم و با وجود مشهور بین متأخرین که قائل به عدم جوازند دیگه اجماعی نداریم. ثانیاً این اجماع مدرکیه و اجماع مدرکی اعتبار نداره. ثالثاً این ادعای اجماع معارض داره، یعنی برعکسش هم ادعای اجماع شده. بعضی ها گفتن که اجماع داریم بر این که بیع وقت جایز نیست. رابعاً با این اجماع نمی شود مخالفت کرد با ادله ای که می گوید بیع وقت جایز نیست. یه قواعدی داریم که اینا مسلمات فقهه و اینا دلالت میکنه برای اینکه بیع وقت جایز نیست، که میگه بیع وقت جایز نیست. مثلا فرض کنید این که حدیث میفرمود که صدقتن لا تو با او ولا تو حق، وقتی که قابل خرید و فروش نباشه. و یا این که یکی از قواعد فقهی اینه اگر بیع وقت جایز باشد پولش مال همه موقوفون علیهمه، هم موجودین هم آیندگان. اگر یه مدرسه ای رو فروختن پولش برای طلبه های موجود و طلبه های آینده، برای همه ایناست. در حالی که تو این صورت پنجم بحث اینه که الان بفروشن پولش رو هم همین موجودین بخورند، یعنی به اون آیندگان دیگه سهمی نرسه. با این اجماع و اینجور دلیل ها نمیشه اینجور قواعد فقهی رو کنار گذاشت. این دلیل اونهایی که میگوین بیع وقت جایز نیست. روایت جعفر ابن حیان هم، اون روایت هم که سندش ضعیفه، این استدلال آقایون بر عدم جواز. بلکه ما قبلا عرض کردیم که این روایت جعفر ابن حیان سندش صحیح. انشاءالله فردا یه توضیحی عرض میکنم که اصلا این روایت جعفر ابن حیان از یه طریق دیگری غیر از سند، از غیر سندها، از یه راه دیگه میشه ثابت کرد که حدیث درستی. این حال فردا انشاءالله توضیح خواهم داد. ولی به صورت کلی ما قبلا بحث کردیم سند این حدیث که اشکالی نداره و درسته. مشهور بین متأخرین عدم جواز بیعه، ولیکن ادعای اجماع ابن زهره و سید مرتضی، ادعای اجماع اینها قبل از اینها بوده. سید مرتضی خب مال قرن سوم و چهارم دیگه، در حالی که مثلا این متأخرین توی شاید اولین کسانی که اومدن گفتن بیع وقت جایز هست مال قرن هشتمه. علامه هلی متوفای 726 یا 727 این توراست دیگه، یعنی تو قرن هشتم بحث این که جایز است بیع وقف عند ضروره یا جایز نیست مطرح شد، به اینو گفتن جایز نیست. اما تو قرن سوم و چهارم همه میگفتن بیع وقف جایز هست و میدونی زمانی که زمان علامه هلی زمانیه که فقه شیعه با فقه سنی قاطی شده مخلوط شده، ولذا خیلی اعتباری نداره. قرن هشتم آمیختگی فقه شیعه با فقه سنی هاست، در حالی که قرن سوم و چهارم فقط نظر شیعه بود نه نظر سنی ها. بعدش هم که شهید اول خواست تفکیک بکنه و فقه شیعه رو از فقه اهل سنت جدا بکنه، اونم دیگه نشد، دیگه موفق نشدن تو این کار.
درسته این به اصطلاح تأثیر در نظر آقایون نداره که اگه ما این ادعا رو بکنیم اصلا اجماع آنها یا نظر متقدمه
نه، برعکس میشه، اجماع متقدمین اعتبار پیدا میکنه، متأخرین پیدا نمیکنه.
نه، اگر شما بگید مخبر شده فرقه شیعه با سنت دیگه نظر یا اجماع اعتبار نداره.
آره دیگه، خب این مال کی؟ مال قرن هشتم به بعد، یعنی زمانی که دیگه زمان متأخرینه، زمان متقدمین فرقه شیعه با فرقه سنی آمیخته نبوده. شاهد که خیلی زیاد داره، همین خودی کتابای علامه هلی بهترین شاهده، همین کتابای مثل تذکره که اصلا همش حرفای سنیاست دیگه. ولی مثلا زمان ابن زهره یا مثلا زمان شیخ طوسی اینا نظرات سنی ها را نمی آوردن، چون سنی ها می گفتن بیع وقف عند ضروره جایز نیست. احتمال این هست که این کلام متأخرین تحت تأثیر نظر سنی بوده. به هر حال زمان سید مرتضی و زمان سید ابن زهره ابوالمکارم، زمان اینها که فقه شیعه با فقه سنی آمیخته نبود، اون موقع ادعای اجماع کردن بر این که بیع وقف جایز هست عند ضروره. توی این مسئله یکی دلیلشون اجماع، یکی روایت. پس اجماع همین که عرض کردم خیلی خیلی حال روایت حال مرسن. پس اجماع که اجماع قدما بر اینه که بی جایز، متأخرین مشهورشون بلکه یه نفر ادعای اجماع هم کرده بر این که جایز نیست. عرضم هم اینه که اون اجماع مقدمه، حالا این که دلیل می شود یا نه حالا میرسن. حالا میرسن، حالا حالا میرسن. بله، اون که تو ذهن شریف شماست همش رو همینه که این اجماع مدرکیه یا محتمل المدرک است، چنین اجماعی اعتبار نداره. این تو ذهن شریف شماست. خونه جوابش اینا بینه، من این رو تو این اجماع متأخرین که میگوین بیع وقف جایز نیست اینجا میپذیرم، این اجماع مدرکی اعتبارم نداره. اما اجماعی که سید مرتضی میگوید یا اجماعی که ابن زهره میگه هم سید مرتضی هم ابن زهره هر دو از کسانی هم که قائل به اجماع دخولی هم، نه اجماع لطفی هم و نه اجماع حدسی. اون اجماعی که میگویند اگر مدرکی بود یا محتمل المدرکی بود اعتبار ندارد، مال اجماع لطفیه یا اجماع حدسی. اما این اجماع اجماع دخولیه. سید مرتضی از کسانیه که میگه همون حرفایی که تو معالم بوده، اگر یه گروهی باشند و بدانیم یکیشون مجهول و نسب است و میدانیم هم تو اون جمع یک کسی هست که امام زمانه اما کیه نمیدونیم و این حرفا، اونو میگفتن اجماع. اینو میگفتن اجماع دخولی. تو اجماع دخولی دیگه مدرک بودن و نبودن مهم نیست، خودش اصلا یک دلیل مستقله. حتی اگر روایتی در برابرش بود میتونه با روایت تعارض هم بکنه. پس اجماع این دو بزرگوار هر دو اجماع دخولیه. این تا اینجا منیش اینه که اجماع قدما مقدم است بر اجماع متأخرین. و اما مسئله روایات، این متأخرینی که همشون میگویند بیع وقع جایز نیست، اینها به خاطر اینه که روایت جعفر بن حیان را میگن ضعیف السنده و ما قبلا گفته بودیم روایت جعفر صحیح السند است. اون چه که باقی میمونه اینه که بحث ما درباره ضرورت به بیع وقفه، در حالی که تو روایت جعفر کلمه ضرورت نبود. تو این روایت فقط کلمه حاجت بود. بین فقر و حاجت شدید نسبتشون عموم خصوص منوجهه. گاهی حاجت شدید هست در حالی که فقر نیست. مثلا یه آدم پولداریه، حالا یه جام گیر کرده، فعلا پولش همراهش نیست، این فقیر نیست اما حاجت شدید دارد. گاهی هم کسی فقیر هست اما حاجت شدید نداره. مثلا اگر یک کسی فقیر باشه اما روزانه یه حقوقی بهش میدن، اینجوری نیست که این الان بالفعل خرج سال خودش را داشته باشه. فقیره اما حاجت شدیدم ندارد، هر روز برش یه غذای آورده میشود. بعضی مواقع هم فقیره و هم حاجت شدید داره، یعنی در واقع بین فقر و حاجت شدید، یا بگوید بین فقر و اضطرار، تساوی نیست عموم خصوص من وجهه. بحث ما درباره اضطراره، یعنی همون حاجت شدید، در حالی که توی این روایت بحثش درباره فقر بود. این را هم می شود اینجوری جواب داد که بگویید موضوع سوره پنجم نه ضرورت است و نه فقر، بلکه سورت پنجم اینه که اگر موقوفون علیهم حاجت شدید به بیع وقف داشته باشند، حاجت شدید به بیع وقف، گاهی حتی حاجت شدید به ثمنم نیستا، حاجت شدید به بیعش دارن. مثلا فرض کنید یه وقفیه که همش شده درد سر، وقفی که درد سره جا حاجت به بیعش دارن که میخوان از شرش راحت شن، در حالی که حاجت به ثمن نیست. آیا در این صورت وقت میشه گفت بیع جایزه یا نه؟ هیچ کس ندیدم هیچ کسا توی این بحث اشاره به این کرده باشه که از ضرورات توبیح المحظورات، محظورات هم با دالزال درسته هم با تازا، از ضرورات توبیح المحظورات، محظورات با تازا یعنی ضرورت مجبز کارای ممنوع می شود، یا محظورات با دالزال، از ضرورات توبیح و محظورات اونایی که باید ازش حذر کرد. خب این روشنه که ضرورت حکم شرعی رو بر می داره، ولی چرا هیچ کس سراغ این قاعده نرفته؟ یعنی کسی نیمده بگه خب وقتی ضرورت داره خب به این جایزه به دلیل قاعده ضرورت. احتمال علتش اینه که عرض میکنم، میگم هیچ کس نیدم این بحث رو گفته باشه. اولا تو فقه شیعه بحث ضرورت مطرح نشده و خود همین قاعده از ضرورات توبیح المحظورات و معمولا کسی بحث نکرده، یعنی تو هیچ کدام کتابای قواعد فقهی نیست یا توی کتابای فقهی و اصولی بحث نشد، با اینکه خیلی هم مبتلا به حساب خیلی زیاده، ولی خب حالا بحث نکردم. بحث از قاعده ضرورت و شایدم علتش این بوده که قاعده ضرورت مربوط هست به این که ضرورت احکام تکلیفی رو برمی‌داره نه احکام وضعی رو. کسی که مجبور میشه میته رو بخوره حلاله بخوره، اما لب و دندانش که نجس میشه، چون حکم وضعیه. و بحث ما درباره بیع وقته که بیع وقت میشود حکم وضعی، یعنی قاعده ضرورت اینجا جاری نیست. نمیشه بگیم به خاطر ضرورت یه معامله باطل معامله صحیح شد، اینو نمیشه گفت. شایدم علتش این بوده، اما به هر حال تا اینجا نتیجه این شد که اگر ما باشیم و ادله باید بگیم در این صورت پنجم به یه وقت جایز هست، وفاقا للمتقدمین و خلافا للمتأخرین. حالا روایت رو هم انشاءالله فرد بحث میکنم.